بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 44 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به بقیه مسائل و موارد مربوط به غزوه احد. رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که در دره از دره های احد مستقر شد، بعد از اینکه زخمی شده بود و بعد از آن اتفاقاتی که در جلسات قبل به صورت مفصل به آن پرداختیم، صحابی بزرگوار علی ابن ابی طالب رضی الله عنه آمد و سپر خود را برداشت، سپر را پر از آب کرد، آبی که در دل گودی هایی که در صخره های کوه احد درست شده بود و در اثر باران پر شده بود، از این آب پر کرد و آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر علیه السلام از این آب خواست که بخورد، ولی دید که این آب بوی بد می دهد در اثر ماندگی و در اثر عبور این آب بر روی بوته‌ها و آن چیزهایی که بر روی کوه بوده و سرازیر شده بود و مانده بود و نتوانست که از این آب بیاشامد، ولی با آن آب چهره خود را از آن خونهایی که بر روی صورت پیامبر صلی الله علیه وسلم جمع شده بود شست و بر روی سر مبارک خود آب ریخت و در این حال می گفت که اشتد غضب الله علی من دما وجه نبیه. اشتد غضب الله، خشم و غضب الهی شدت گرفت بر چه کسی؟ بر آن کسی که صورت پیامبرش را خونین کرد. و سهل ابن سعد ساعدی رضی الله عنه فرماید که به الله قسم که من میدانم و میشناسم آن کسی که زخمهای رسول الله صلی الله علیه و سلم را میشست و میدانم آن کسی که آب میریخت و به چه چیزی پیامبر صلی الله علیه وسلم مورد مداوا قرار گرفت. فرمود دخترش فاطمه رضی الله عنها صورت پدر خود را می شست و علی ابن ابی طالب رضی الله عنه آب می ریخت، می رفت با سپر خود آب می آورد تا پیامبر صلی الله علیه وسلم را شستشو بدن. وقتی که فاطمه رضی الله عنها دید که استفاده از آب جز این که بر خون ریزی پیامبر صلی الله علیه و سلم بیفزاید نتیجه دیگری به بار نمی آورد، قطعه از حصیر، حصیر فرشی است که با برگ درخت نخل بافته می شود و درست می شود، قطعه از حصیر برداشت و آن را آتش زد، تبدیل به خاکستر کرد و این خاکستر را گذاشت بر روی زخم پیامبر، آن قسمت های از صورت که شکاف خورده بود و پاره شده بود، تا با این خاکستر جلوی خونریزی گرفته شود. و همچنین محمد ابن مسلمه رضی الله عنه آب گوارایی را آورد و پیامبر صلی الله علیه وسلم از آن آب نوشید، یعنی بعد از اینکه محمد ابن مسلمه دیده بود که پیامبر علیه السلام نمیتواند آن آبی که علی رضی الله عنه آورده بود را بخورد، محمد رفته بود دنبال آبی پاک و گوارا و زلال و پیامبر هم صلی الله علیه وسلم برای او دعای خیر کرد. پیامبر علیه السلام نماز ظهر را در آنجا در حالت نشسته خواند، به علت زخم‌هایی که داشت نمی‌توانست بایستد. و مسلمان ها نیز پشت سر پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالت نشسته نماز خواندند. ابو سفیان بعد از به پایان رسیدن معرکه احد شروع کرد به بد و بیرا گفتن و اظهار خوشحالی از مصیبتی که بر مسلمان ها وارد شده بود. انگامی که مشرکین کم کم آماده می شدن که به سوی مکه بر بگردن و مدینه و احد را رها بکنن، ابو سفیان رفت بر روی کوی ایستاد و صدا زد، گفت که افیکم محمد، آیا محمد در بین شماست؟ زنده است یا کشته شده؟ فلم یجیبوه، کسی جواب او را نداد، که البته این مسئله به دستور پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، گفت جواب ابو سفیان را ندهید، چون اگر بگوید که هست ممکنه دوباره حمله بکنند و اگر بگوید که نیست باعث خوشحالی آنها می شود که محمد کشته شده، به هدف خود رسیدن. جوابش را ندید. فقال افیکم ابن ابی قحافه، صدا زد، آیا در بین شما ابن ابی قحافه، منظورش ابوبکر صدیق رضی الله عنه، آیا در بین شما هست؟ فلم یجیبو، بازم جوابشو ندادند. صدا زد افیکم عمر ابن الخطاب، بازم جوابش ندادند. وقتی که از این سه نفر سوال کرد، پرسید در مورد این سه شخصیت، آن هم به علت علم و دانش ابو سفیان در این که این سه نفر ستونهای اسلام در بین مسلمان ها هستند و اینکه اسلام بعد از الله عز و جل به اینها پایدار است به عنوان سبب، وقتی که جوابش را ندادند گفت که اما هؤلاء فقد کفیتموهم، این سه نفر از بین رفتند، کشته شدند. وقتی که این جمله را گفت عمر نتوانست خود را کنترل کند، جوابش داد، گفت یا عدو الله، ان الذين ذكرتهم احیاء، آن کسانی که نام آنها را بردی هر سه تا زنده اند. صدای عمر را می شناخت. وقد ابقى الله ما يسوءك، و الله عز و جل چیزهای را باقی گذاشته برای تو، روزهای خواهد آمد اشخاصی را برای تو باقی گذاشته که باعث ناراحتی تو خواهد شد. اگر امروز خوشحال هستی روزی خواهد آمد که دوباره ناراحت خواهی شد. سپس ابو سفیان گفت که قد کان فیکم مثلتون، در بین کشته شدگان شما قطع اعضا صورت گرفته، بینی های بریده شده، لب های بریده شده، انگشتانی قطع شده، دست های قطع شده، شکم های پاره شده، یعنی بعد از کشته شدنشان. لم آمر بها ولم تسؤنی، نه من به آن دستور دادم که چنین کاری بکنند و نه هم از این کار بدم آمده، ولی من دستور ندادم. سپس ابو سفیان با صدا بلند گفت اعلو هبل، هبل یکی از بزرگترین بت‌های اهل مکه بود، گفت اعلو یعنی بالا بیا، برتر باش. پیامبر صلی الله علیه وسلم اینجا به یاران خود گفت که الا تجیبونه، آیا جوابشو نمیدید؟ دیگه اینجا مسئله کفر و توحیده. گفتن که چه بگوییم یا رسول الله، چه بگوییم، چه جوابش بدهیم؟ گفت که بگید الله اعلا و اجل، بر وزن همان کلماتی که ابو سفیان گفت اعلو هبل، الله اعلا و اجل، الله برتر است و جلال او بیشتر است، باشکوه‌تر است. سپس ابو سفیان گفت که لنا العزا ولا عزا لكم، ما عزا داریم، بتی دیگر از بت‌های مکه، و شما هیچ عزایی ندارید. خب این که قابل افتخار نیست، بلکه مسلمان ها به دنبال این هستن که بتی نداشته باشن.
پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت جوابش را نمیدهید. گفتن چی بگوییم؟ فرمود بگویید الله مولانا ولا مولا لکم. الله مولای ماست. ببینید این جمله ها چقدر با هم دیگر تفاوت دارند. ابو سفیان داره افتخار میکنه به داشتن بت، مسلمان ها افتخار میکنن به داشتن الله متعال. الله مولانا. و بر اساس همین جمله هم آیه در سوره محمد نازل شده. الله مولانا ولا مولا لکم. سپس ابو سفیان گفت که یومون بیوم، یومون بیوم یعنی این روزی که ما پیروز شدیم در مقابل روز بدر بود که ما شکست خوردیم، این به جای اون. یومون بیوم بدر والحرب سجال. حرب سجال یعنی جنگ میچرخد میگردد، یک روز با توست یک روز با دیگری است. این معنی سجال یعنی دست به دست میشه، نتیجه جنگ دست به دست میشه. همیشه پیروزی از آن مسلمان ها نیست، شکست میخورن، ولی عاقبت همیشه از آن مسلمانان است. به همین دلیل الله عز و جل بارها در قرآن میفرماید والعاقبت للمتقین، سرانجام پایان درگیری ها با کیست. تمام جنگ هایی که صورت گرفت در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم، پایان این جنگ ها از آن چه کسی بود؟ از آن متقین و مؤمنین بود و کفر و شرک کاملا از بین رفت. تا به امروز عمر رضی الله عنه جواب ابو سفیان را داد و گفت که لا سواء، به هیچ عنوان امروز و روز بدر با هم مساوی نیستند، هرچند کشته ها یکیست، 70 تا به 70 تا. قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار، کشته شدگان ما در بهشت هستند در حالی که کشته شدگان شما در جهنم هستند. کجا این مسئله با هم مساوی است و یکیست؟ درسته کشته داده این به تعدادی که شما پارسال کشته دادید، ولی نتیجه یکی نیست، اینا با هم برابری نمی کند. عاقبت، سرانجام، آخرت آنجا چگونه است؟ سپس ابو سفیان گفت که هلم الی یا عمر، ای عمر بیا پیش من، کارت دارم. عمر از پیامبر صلی الله علیه وسلم اجازه گرفت برم. پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت ایتهی فانظر ما شأنه، گفت برو ببین چه کار داره. عمر آمد نزد ابو سفیان، ابو سفیان به عمر گفت که انشدک الله یا عمر اقتلنا محمدا، گفت رو به الله قسم میدم ای عمر، آیا ما محمد را کشتیم یا نه؟ اینو میخوام بدونم، میخوام خیالم راحت باشه، این همه راه اومدم به نیت کشتن محمد، ببینم به هدف رسیدم یا خیر. و در زمان گذشته در زمان کفر و جاهلیت و شرک وقتی کسی به کسی قسم به الله متعال میداد دیگه دروغ نمیگفت، هرچی باشد میگفتن با تمام شرک و کفرشان، قسم دروغ آن هم به ذات الهی نداشتند. عمر گفت اللهم لا، گفت قسم به الله که او را نکشتید، زنده است. و انه لیستمع کلامک الان، و همین الان محمد داره کلام و سخن تو را میشنود و گوش میدهد. ابو سفیان گفت که انت اصدق عندي من ابن قمعه و ابر. ابن قمعه کسی بود که خبر کشتن محمد را پیامبر صلی الله علیه وسلم را برای لشکر کفر برده بود. گفتیم وقتی که مصعب ابن عمر را کشت به علت شباهتی که از زیر زره به پیامبر داشت فکر کرد که پیامبر را کشته، و یک دادی زد در بین صحرای احد و گفت که ان محمدن قد قتل. سپس رفت به سمت لشکر کفار و گفت که من محمد را کشتم. از یک طرف ابو سفیان خبر ابن قمعه را داشت که محمد را کشته، از طرف دیگر عمر داره میگه که محمد زنده است و داره سخنت رو میشنوه. اینجا بود که ابو سفیان گفت که ای عمر، تو در نزد من از ابن قمعه که از لشکر من است راستگوتر و نیکوکارتر هستی، حرف تو را باور میکنم که محمد زنده است. هنگامی که ابو سفیان مدینه را ترک کرد همراه لشکرش، صدا زد در بین مسلمان ها، گفت که ان موعدکم بدر العام القابل، گفت یک وعده دیگه برای جنگ داریم سال آینده در بدر، بیاد اونجا دوباره با هم بجنگیم، چون ما هنوز محمد رو نکشتیم و قطعا مسلمان ها هم به دنبال انتقام خواهند بود. پس چون قطعا جنگ دیگری خواهد بود، بذارید تاریخش رو من معین بکنم، سال آینده در بدر، بید اونجا که میخوایم به جنگ. رسول الله صلی الله علیه وسلم به یکی از یاران خود گفت که بهش بگو بله، یعنی ما قبول کردیم، هو بیننا و بینک موعد، سال آینده در بدر وعده ماست، ما خواهیم آمد. سپس رسول الله صلی الله علیه و سلم علی بن ابی طالب را فرستاد، گفت برو به دنبال آثار مشرکین، یعنی دنباله آنها رسیدگی کن، ببین که چیکار میکنند و میخوان چیکار بکنند، چه نیتی دارند. اگر که آنها اسبها را کنار گذاشتند و بر شتران خود دارند سوار می شوند، نشانه این است که میخوان بر بگردن به مکه، چون کسی فاصله بین مدینه تا مکه را با اسب طی نمی کنه، با شتر طی می کنند، صحرا و دره و بیابان اسب باید راحت باشه، فقط در جنگ بدره، و این چطوره که میتونه مسافت 430-40 کیلومتری بین مکه و مدینه را طی بکنه. و اگر هم سوار بر اسب هستند و شترها را با خود میکشانند، اینها میخواهند که برن به مدینه حمله بکنند، چون تا الان وضعیت به این گونه است که جنگ در کنار کوه احد صورت گرفته. پیامبر صلی الله علیه وسلم ترس این را داشت که مبادا مشرکین یورش ببرند به مدینه و مدینه را غارت کنند، برای همین علی را فرستاد که این موضوع را نگاه بکنه که اگر اینها با این علامت و با این نشانه مشخص بشه که میخوان به مدینه یورش ببرند، مسلمان ها هرچی سریعتر احد را رها بکنن و به سمت مدینه بروند. و فرمود که والذی نفسی بیده، قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، لئن ارادوها، اگر بخواهند که به مدینه حمله بکنند، لأسیرن الیهم فیها ثم لأناجزنهم، من همراه آنها به مدینه بر میگردم و در مدینه با آنها خواهم جنگید. علی هم رضی الله عنه رفت نگاه کرد و دید که اسبها را کنار زده اند، باری بر روی اسب نیست، انسانها پیاده هستند از اسب و دارن شترها را بار میزنن و سوار بر شتر میشوند. و اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم فهمید که اینها میخوان بر بگردن به مکه و نیت حمله به مدینه را ندارن. در حقیقت هدف اصلی و اساسی مشرکین از این جنگ اولا قتل پیامبر صلی الله علیه وسلم بود، پیامبر رو بکشند. دوماً 70 نفر در مقابل آن 70 نفری که سال گذشته کشته شده بودند بکشند. بیش از این چیز دیگری نمیخواستن. نمیخواستن که زنان رو بکشن یا حمله به مدینه بکنن، مدینه رو غارت بکنن.
وقتی که مردم فارغ شدن از تمام این مسائل و مطمئن شدن که لشکر کفر شروع کرده به حرکت به سمت مکه، مسلمان ها از احد پایین آمدن، رفتن به دنبال کشته شدگان و همچنین زخمی هایی که بر روی زمین افتاده بودند. زید بن ثابت رضی الله عنه می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز احد مرا فرستاد به دنبال سعد بن ربیع و به هم گفت که ان رأیته فأقره من السلام، اگر سعد بن ربیع را دیدی یافتی، یعنی زنده بود، رمقی در آن وجود داشت، سلام مرا به او برسان و بهش بگو که یقول لک رسول الله صلی الله علیه وسلم کیف تجدک، این که رسول الله صلی الله علیه وسلم سراغت میگیره که حالت چطوره، چطور هستی. زید میفرماید که شروع کردم در بین کشته شدگان میگشتم، یکی یکی آنها را وارونه میکردم، بر میگردوندم، نگاه میکردم به صورتها و چهره ها، به دنبال سعد بن ربیع بودم. آمدم بالای سر سعد بن ربیع در حالی که در رمقهای پایانی عمر خود بود، جان میداد، 70 ضربه بر او وارد شده بود از ضربه هایی که با نیزه و شمشیر و تیر بر بدن سعد بن ربیع وارد شده بود. زید میگوید بهش گفتم یا سعد، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقرا علیک السلام. بهش گفتم که ای سعد، رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام تو را میرساند و میگوید که اخبرنی کیف تجدک، بهم میگی که حالت چطوره، وضعیتت چطوره. سعد در آن لحظات پایانی عمرش گفت که و علی رسول الله صلی الله علیه وسلم السلام و السلام بر رسول الله صلی الله علیه وسلم باد. بهش بگو که یا رسول الله اجد ریح الجنه، بهش بگو دارم بوی بهش را احساس میکنم و میابم. و به انصار بگو، انصار قوم سعد بن ربیع، بهشون بگو که لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله صلی الله علیه و سلم و فیکم عین تطرف. بهشون بگو که ای انصار، هیچ عذری در نزد الله عز و جل ندارید اگر اینکه مشرکین دستشان به رسول الله صلی الله علیه و سلم برسد، در حالی که در بین شماها چشمی است که باز و بسته می شود. یعنی تا زمانی که شما انصار زنده هستید، حتی یک نفر از شما زنده باشد، حتی آن یک نفر با یک چشم فقط زنده است، یک چشم فقط داره باز و بسته میشه، نباید اجازه بدهید که دست دشمن به رسول الله صلی الله علیه وسلم برسد و به ذات ایشان گزندی وارد شود، وگرنه هیچ عذری ندارید. و اینجا بود که جان به جانان تسلیم کرد و روحش از بدنش خارج شد. در بین مجروحین شخصی به نام عمر ابن ثابت که لقب او الاسیرم بود پیدا کردن. جان ضعیفی در او باقی مانده بود، رمق بسیار ضعیف. قبل از این حادثه اسلام را بر اسیرم عرضه می کردن ولی مسلمان نمی شد، قبول نمی کرد. در این مدتی که مردم در مدینه بودند پا فشاری میکرد بر کفرش، قبول نمیکرد. بهش گفتن یا به همدیگه گفتن این اسیرم کسی بود که تا دیروز هم
وقتی بهش میگه مسلمان شو، مسلمان نمیشد. چه چیزی باعث شده که بیاد تو اینجا و زخمی بشه و الان داره کشته میشه؟
در حالی او را رها کردیم، یعنی آخرین موعدی که ما با اسیرم داشتیم قبل از جنگ این بود که اسلام رو قبول نمی کرد. در همون وضعیت ازش سوال کردن ای اسیرم چه چیزی باعث شده که تو بیای اینجا، تو که مسلمان نیستی؟ علت چی بوده؟ آیا برای دفاع از قومت اومدی؟ چون انصار در این جنگ شرکت کردن تو هم آمده ای؟ یا اینکه رغبتی و علاقه‌ای به دین اسلام داشتی؟ گفت که بلکه رغبت و علاقه‌ام به اسلام باعث شده که بیام در این جنگ شرکت کنم. آمنت بالله و رسوله، به الله و رسولش ایمان آوردم. سپس در کنار رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگیدم تا اینکه به این وضعیتی رسیدم که شما میبینید و همان لحظه وفات کرد. آمدن نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم و داستان اسیرم را برای ایشان بازگو کردند. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود هو من اهل الجنه، اسیرم از اهل بهشت است. به هر حال تلفظ کرده به ایمان، درسته یک نماز هم نخواند، فرصت پیدا نکرد که یک نماز بخواند، ولی در آخرین لحظات عمرش این توفیق را داشت که مسلمان شود و بجنگد و شهید شود. ابو هریره رضی الله عنه می فرماید که یک نماز هم لله تعالی نخواند، اسیرم یعنی یک نماز هم نخواند، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم گواهی و شهادت داد که او از اهل بهشت است. در بین مجروحین شخصی به نام قزمان پیدا کردند. قزمان واقعا پهلوانانه در جنگ احد جنگیده بود. به تنهایی 7 تا 8 نفر از مشرکین را کشته بود و دیدن که زخمهایی که بر بدن او وارد شده، ضربه ها او را از پا انداخته و بر زمین انداخته است. بلندش کردن، بردنش پیش دار بنی ظفر، یک منطقه بود، و مسلمان ها به او بشارت دادند. گفت که والله این قاتلت الا ان احساب قومی. گفت دارید برای چی بهم بشارت میدید؟ من فقط برای افتخار قومم آمدم جنگیدم، و اگر افتخار برای قومم نبود هرگز وارد این جنگ نمی شدم. ولولا ذلك ما قاتلت. و وقتی که ضربه هایی که بر او وارد شده بود باعث درد زیاد او شد، خودکشی کرد، با شمشیر خود گردن خود را زد، شمشیر را گذاشت بر روی سینه خود و کشید و حلق خود را پاره کرد. و وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسم قزمان به میان می آمد و اتفاقی که افتاد، می گفت هو من اهل النار. تفاوت بین اسیرم و قزمان، و این دلالت بر این می دهد که یک حادثه، حالا چه جنگ باشد چه چیز دیگری، اتفاق می افتد، انسان ها زیادی با نیت های مختلف و گوناگون وارد آن حادثه می شن. یکی لله وارد مسئله میشه، یکی هم به خاطر قوم و قبیلش، یکی دیگر به خاطر افتخار که نامی از او باقی بماند. و این میشه اهمیت نیت انسان در اعمالی که انجام میدهد.
عمل یکیست، برای همه یکیست، فرقی نمی کن. همه دارن می جنگن. قزمان هم اومده بود با جان خود مشرکین را می کشت، 7-8 نفر را کشت، ولی نیت سالم نبود، باور و اعتقاد درست نبود. به همین دلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه می گفت که انه من اهل النار. همچنین در بین کشته شدگان یک شخص یهودی هم یافتند. جنگ دیگه، وقتی جنگ برپا میشه که به هر حال ممکن از هر گوشه کنار یک انسان بیاد وارد معرکه جنگ بشه دیگه، اون لحظه لحظه این نیست که ببینم کی میاد کی نمیره، مثل امروز نیست که پادگانی باشه، سربازی باشه، لیستی باشه. از یهود بنی ثعلبه هم یکی پیدا شد، کشته شده بود. به قومش گفته بود که یا معشر یهود، والله لقد علمتم ان نصر محمد علیکم حق. به قومش گفته بود ای یهود، به الله قسم که شما می دانید که در این جنگ و در دیگر موارد اینکه شما باید یاری محمد بکنید بر شما واجب است، حقی است که برگردن شماست، این یک میثاق است که از شما گرفته شده. اشاره داره به آیه سوره آل عمران، لتنصرنه، آن را که پیمان از همه پیامبران گرفته بود. و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه. این عهد و پیمان از همه پیامبران گرفته شده که پیامبری میاد مصدق است به اون چیزایی که شما دارید، یعنی تایید میکنه، مانند شماست، باید به او ایمان بیارید و باید او را یاری بدهید. این شخص به قومش میگفت که شما میدونید این مسئله رو، میدونید که این پیامبر همان پیامبره و بر اساس پیمانی که از پیامبر موسی علیه السلام گرفته شده و ما ادعای پیروی از پیامبر موسی را داریم، باید او را نصرت بدهیم. یهود بهش گفتن، یعنی بنی ثعلبه یهود به این شخص گفتن، حالا امروز که شنبه است، ما که شنبه دیگه تعطیله تو یهود، جواب داد که لا سبت لکم، شنبه در کار نیست. رفت شمشیرش رو برداشت و آن اسباب و اساسی که برای جنگ نیاز داشت، از زرهی، از کلاخودی، از سپری، و رفت و گفت که اگر کشته شدم تمام مال من برای محمد، هر کاری که میخواد با این مال بکنه، باغی اگر بود، شطوری اگر بود، زمینی اگر بود. رفت جنگید تا اینکه کشته شد. رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد این شخص فرمود مخیریق خیر و یهود، اسم این شخص مخیریق بود، میگفت بهترین یهودی مخیریق است. خیلی ایمان میخواد که انسان چنین کاری رو انجام بده، ولی باز هم نگفت که آیا او از اهل بهشت است یا از اهل جهنم، چیزی نگفت، فقط فرمود که بهترین یهود مخیریق است، چون بر یهودیت خود باقی مانده بود و جنگیده بود. فقط گفته بود که شما میدانید که باید او را یاری بدهید. اگر این جمله دلالت بر ایمان بدهد، کس اهل بهش خواهد بود؟ این از جمله چیزهای بود، حالا گذشته از بدن حمزه رضی الله عنه که جلوتر مورد صحبت کردیم که چقدر ضربه خورده بود و هند آمده بود شکمش رو پاره کرده بود و جگر حمزه را برداشته بود که بخورد ولی نتوانست، و همچنین انس ابن النضر که باز 70 ضربه خورده بود و اعضای بدنش بریده شده بود و هیچ کس نتوانست او را شناسایی بکنن جز خواهرش، اونم با اثری که در انگشتش باقی مانده بود تونسته بود شناسایی بکنه، و دیگر اتفاقات. ولی این حالا جز معروف ترین چیزهایی که در آنجا رخ داد و بعد از پایان یافتن جنگ در بین کشته شدگان و زخمی ها این مسائل بود، یکی اسیرم، یکی هم قزمان، یکی هم مخیریق. یکی یهودیست، مخیریق از یهود بود که آمده بود جنگیده بود، یکی هم اسیرم که اون لحظه مسلمان شده بود، و یکی هم قزمان که آمده بود آن همه جنگیده بود و بدون ایمان و بدون باور و اعتقاد. بعد از این مسئله دیگه میرسیم به کفن و دفن کسانی که کشته شده بودن، که انشالله این موضوع را در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.